دو بعد از ظهر در ایران هست و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به یکایک شنوندگان رادیو فردا. همچنان جای این وجود داره برای من و همکارانم که شاد باشه نوروزی بگیم، چرا که 10 روز بیشتر از فروردین 1402 سپری نشده و تا 13 روز فرصت هست برای شاد باشه نوروزی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این حال و هوای بهاری، اونطور هم که بو و نویدش میاد در روزهای آینده هوای بسیاری از نقاط ایران از جمله پایتخت تهران دستخوش تغییراتی خواهد شد و کاهش دما رو خواهیم داشت. اجازه بدید که در این مجله نیمروزی شما رو مهمان تازه ترین خبرها بکنم با همکارم پروانه وعیدمنش و پس از اون با هم ادامه بدیم شنیدنی هایی رو که امروز انتظار شما رو میکشه که با هم بشنویمش.
ممنون محمد. دور شنوندگان گرامی، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اذعان به اینکه شعارهای بیپایه زیاد شده گفت ابر چالش سال 1402 معیشت مردم است. جلیل رحیمی جهان آبادی در این باره به پایگاه خبری جماران گفته است ارتباطات اقتصادی ایران با اقتصاد بین الملل محدود شده و درآمدهای ارزی و درآمدهای کلی کشور به دلیل تحریم ها کم شده است. به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی در داخل نیز ریخت و پاش و بی‌نظمی مالی عجیبی وجود دارد. علاوه بر این مدیریت ضعیف شرایط را به شکلی به وجود آورده که نمیتوان معیشت روزمره مردم شامل مسکن، کار و رفاه را تامین کرد. جلیل رحیمی جهان آبادی مسئله بازنشستگان، بلا تکلیفی نیروهای استخدامی، تنش‌های اجتماعی و بلا تکلیفی عرصه حریم خصوصی مردم و مسائل اجتماعی که هر کسی از هر جایی میآید سعی می‌کند این حریم را محدود کند، از دیگر چالش‌های سال جدید برشمرد. جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز چهارشنبه همکاری چین، روسیه و ایران در آینده را مشکل ساز خواند و گفت همچند شواهد حکایت از نزدیک شدن آنها به یکدیگر دارد، اما او هنوز این اتحاد را به عنوان یک اتحاد کامل ارزیابی نمی کند. جنرال مارک میلی پیشتر روز پنجشنبه 3 فروردین با تاکید بر تعهد آمریکا بر اینکه ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد گفته بود که ارتش ایالات متحده گزینه‌های متعددی را آماده کرده تا در صورت تصمیم ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای و یا آغاز تولید چنین سلاحی مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. جنرال میلی توضیحی درباره گزینه‌های نظامی احتمالی ارائه نداده بود. ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بار دیگر تاکید کرد که این توافق در دستور کار دولت بایدن نیست. حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه گفته بود درهای مذاکره هسته‌ای برای همیشه باز نخواهد ماند. آقای پاتل روز چهارشنبه موضوعاتی چون نقض حقوق بشر و سرکوب‌های حکومت ایران و ارسال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را در صدر دستور کار دولت آمریکا در مورد حکومت ایران اعلام کرد. او بار دیگر تاکید کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کاملاً متعهد است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. وکیل انتخابی صحن نور محمدزاده از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر میگوید حکم اعدام موکلش لغو شده اما اتهام محاربه وی پابرجاست. شبکه شرق به نقل از حامد احمدی گزارش داده که قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب رأی صادره را به وی ابلاغ کرده است. وکیل انتخابی سهند نور محمدزاده درباره جزئیات این حکم گفته است قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام محاربه اصرار دارد. وی حکم اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته است. به گفته حامد احمدی دادگاه انقلاب سهند نور محمدزاده را به اتهام محاربه به 10 سال تبعید به کهنوج استان کرمان، 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و 1 سال هم به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم کرده است. و رئیس امنیت فدرال روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد ایوان گرشکوویچ روزنامه نگار روزنامه وال استریت جورنال را به اتهام جاسوسی زندانی کرده است. بنابر بیانیه FSB در زمان این خبرنگار در زمان دریافت آنچه اطلاعات طبقه بندی شده خوانده می شود دستگیر شده است. به گزارش اسوشیتد پرس، ایوان گرشوویچ نخستین خبرنگار یک رسانه آمریکایی است که از زمان جنگ سرد به این سو با اتهام جاسوسی در روسیه دستگیر شده است. محمد
پرونه وحید منش، تازه ترین خبرها و آنچه در ادامه خواهیم شنید. نزدیکی بیشتر ایران و روسیه. وزرای امور خارجه دو کشور چهارشنبه در مسکو با هم دیدار کردند. نگاهی داریم به نزدیکی مسکو و تهران در گفتگویی که خواهید شنید با حسین آقایی. همچنین در حالی که شرکت‌های بزرگ غربی از قصد خود برای توقف تجارت غلات با روسیه خبر دادند، مسکو از تهران خواست پس از تکمیل کریدور شمال جنوب بزرگترین هاب غلات روسی در منطقه باشد. آنا رایسکایا. و نگاهی هم خواهیم داشت به پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایران با کیانوش فرید. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. روز گذشته حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای روس خودش دیدار کرد. رایزنی درباره موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی و نظامی از جمله محورهایی بوده که دربارش دو طرف صحبت کردند. روسیه و ایران به ویژه از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین همکاری‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی خودشون رو توسعه دادن، چیزی که به هر حال در رسانه‌های ایران هم بهش اشاره شده، ضمن اینکه هر دو کشور تحت تحریم‌های فراگیر کشورهای غربی هم قرار دارند. درباره اهمیت سفر آقای امیرعبداللهیان به مسکو، رضا جمالی ارزیابی حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل در ترکیه رو جویا شده.
ببینید، در طول دست کم یک دهه گذشته و به طور مشخص‌تر تا قبل از جنگ اوکراین، دو پرونده اتمی ایران و پرونده سوریه، اینها دو عامل اصلی همگرایی و تقویت مناسبات روسیه و جمهوری اسلامی بوده. بعد از جنگ اوکراین ما شاهد یک نوع جنبه‌های جدیدی از روابط تهران مسکو هستیم. الان این مسئله پهباد شاهد عملا تبدیل شده به سمبل تقویت روابط تهران و مسکو و این بیشتر یک شراکت امنیتی، اطلاعاتی و نظامی بین تهران و مسکو هستش که شاهد هستیم در سایه جنگ اوکراین، ولی این یک شراکت راهبردی بلند مدت و دراز مدت نیستش که این دلایل خاص خودش رو داره. فکر میکنم سفری که آقای امیرعبداللهیان داشته به مسکو، که البته این سفر قرار بود ژانویه گذشته انجام بشه ولی به دلایل نامشخصی موکول شده بود، البته فوریه گذشته یعنی ماه پیش آقای شمخانی به مسکو سفر کرد، اونجا با دبیر شورای امنیت ملی روسیه آقای نیکولای پاتروشف که فرد بسیار زینوفوزی است در روسیه دیدار کرد. به نظر میرسه بیشتر دارن سعی میکنن که تقویت مناسبات به سمتی بره که راهبردی بشه، ولی فکر میکنم نفع این رابطه بیشتر به نفع روسیه هستش، به خاطر اینکه روسیه سعی میکنه از جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریما استفاده بکنه، هرچند اهدافی داره آقای امیرعبداللهیان که بتونن در واقع سعی بکنن نظر مساعد روسیه رو برای پروژه دیگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی جلب بکنن.
جناب آقایی، در کنار موضوعات و محورهایی که شما اشاره کردید، برخی تحلیلگران معتقدند که یکی از محورهای اصلی سفر وزیر خارجه ایران به مسکو راضی کردن روسیه به بازگشت ایران به گفتگوهای هسته‌ای است. چقدر میتونه این مسئله مطرح باشه؟
فکر میکنم که آقای امیرعبداللهیان در این حال سفر کرده به مسکو که بتونن نظر مساعد روسیه رو برای اثر گرفته شدن مذاکرات احیای برجام و یا فراهم کردن یک سری مکانیزم‌های دیپلماتیکی که بشه به یک توافق حداقلی، یک توافق بر سر خط قرمزها بین تهران و واشنگتن دست پیدا کرد، با میانجیگری روسیه بتونن این نظر مساعد روسیه رو جلب بکنن. چون اگر دقت بکنید تا قبل از اینکه جنگ اوکراین شروع بشه، روسیه کجدار و مریض سعی میکرد که به نوعی اون نقش میانجیگری خودش رو حفظ بکنه و این مذاکرات احیای برجام تسهیل پیدا بکنه. حتی آقای میخائیل اولیانوف یک سری انتقادهایی رو نسبت به مواضع جمهوری اسلامی در قبال برجام ایراد میکرد و اتخاذ میکرد و حتی مثلا در یک مقطعی گفته بود که جمهوری اسلامی مشکلی بزرگی است در مسیر احیای برجام. ولی بعد از جنگ اوکراین روسیه دیگه اون همکاری که باید با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی نمی‌کنه برای احیای برجام، دلایلش مشخص است. جنگ اوکراین به مانع اصلی این تبدیل شده و عملاً اون موضوع نفت هم هست، چون اگر مسیر به سمتی می‌رفتش که احیای برجام صورت بگیره و در نتیجه احیای برجام لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو شاهد باشیم، اون موقع بازار نفت می‌تونست جمهوری اسلامی در اون نقشی پیدا بکنه و این به ضرر منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت روسیه بود. بنابراین فکر می‌کنم که روسیه خیلی شاید نظر مساعدی نداشته باشه و تا جایی که بتونه فعلا کارت جمهوری اسلامی رو تو دست خودش داره به عنوان اهرم فشار و تا زمانی که مسئله جنگ اوکراین به یه مسیری نره که بشه مذاکراتی انجام بشه، من بعید میدونم روسیه این کارت ایران رو مسئله اتمی رو آزاد بکنه برای غربی ها.
آقای تنش بی سابقه ای هم در این میان بین ایران و جمهوری آذربایجان به وجود اومده. میدونیم که روسیه هم یکی از بازیگران اصلی منطقه قفقاز جنوبی هست. با توجه به شرایط تازه‌ای که در روابط ایران و روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین به وجود آمده، به نظر شما روسیه در تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان چه نقشی رو ایفا خواهد کرد؟
تنش‌ها تو مناطق مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان الان تو سطح بالایی قرار داره. همین امروز ما مسئله ترور نماینده مجلس جمهوری آذربایجان رو داشتیم که منتقد جمهوری اسلامی هستش و خب خود قفقاز جنوبی و مسئله قره‌باغ هم الان وضعیت به شکلی هستش که یک اشتباه محاسباتی یا ماجراجویی از هر دو طرف میتونه باعث درگیری نظامی جدیدی بشه. ولی اگر دقت بکنید 3 روز پیش وزارت دفاع روسیه آذربایجان رو به نقض آتش‌بس با ارمنستان متهم کرد، یعنی انگشت اتهام رو برد به سمت جمهوری آذربایجان. در حال حاضر فکر میکنم جمهوری آذربایجان الان داره سعی میکنه از طریق بالا بردن سطح تنش، حالا حداقل به صورت تاکتیکی، روسیه رو محک بزنه. تا کجا پیش میره و تا کجا در برابر باکو امکان داره که امتیاز بده؟ ولی به نظرم با این موضوعایی که روسیه داره میگیره، به نظرم من یک جورای خط قرمز رو میکشه برای جمهوری آذربایجان و البته حتی برای تهران و ارمنستان که به سمت درگیری نرن. یک نکته دیگه هم وجود داره، اینه که سعی میکنه آذربایجان با اسرائیل بالانس بکنه روسیه رو. بنابراین فکر میکنم تو پس زمینه تنش‌ها بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی باقی خواهد موند، ولی بعیده که این آتش جنگ رو در واقع مشتعل بکنه. صرفا به صورت یه سری تنش‌های کنترل شده به نظرم باقی خواهد موند.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین آقایی رو درباره سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه. اما باز هم در همینجا توقف می‌کنیم. صحبت از یک هاب غلات روسی هست و این بار مسکو از تهران خواسته تا در این مسیر با او همکاری بکنه. بشنویم در این باره گزارش رو از آنا رایسکایا.
رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه که عصر چهارشنبه میزبان وزیر خارجه ایران در مسکو بود، مسیر حمل و نقل کوریدور شمال جنوب را بزرگترین پروژه قرن نامید و افزود لازم است این مسیر با همکاری روسیه و ایران به ویژه برای احداث هرچه سریعتر قطعه راه آهن رشتاسترا تکمیل شود. ولادیمیر پوتین به تازگی هزینه این طرح را 1,600,000,000 دلار برآورد کرد و سرمایه گذاران روس خواست در آن مشارکت کنند. ایگر لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه که 2 ماه پیش مهمان ایران بود، هفته آینده برای هماهنگی این پروژه مجدداً به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش روزنامه روسیه کامیرسانت، در حالی که سال 2022 ترکیه که به تحریم‌ها علیه روسیه نپیوسته و از مدت‌ها پیش مناسبات گسترده تجاری اقتصادی با روسیه دارد، مهمترین هاب تجاری روسیه بود. اما بر اساس این گزارش، امسال مسکو در صدد است بر گسترش مسیرهای ترانزیتی جایگزین متمرکز شود که مهمترین آنها بهره گرفتن از قابلیت‌های جغرافیایی ایران است. بر اساس آمار رسمی، مبادلات تجاری روسیه و ایران با رشد 20% بیش از 4,800,000,000 دلار است. عمده این مبادلات را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد. چهارشنبه لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، طی دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با اشاره به این که در آینده نیز عمدتاً غلات از مسیر کوریدور شمال جنوب به ایران منتقل خواهد شد، پیشنهاد ایجاد هاب غلات روسی منطقه در ایران را مطرح کرد. این در حالی است که همو دو ماه پیش در پی دیدار از ایران موضوع بدهی های هنگفت این کشور به روسیه را افشا کرده بود. این بدهی باعث شده روسیه در مقاطع صادرات قلات به ایران را به کلی متوقف کند. گزارش ها هکیست همکنون تنها شرکت دولتی قلات روسیه محصولات کشاورزی به ایران تحویل می دهد. در حالی که اتحادیه صادرکنندگان قلات روسیه که وزارت خارجه ایران آن را بزرگترین انجمن بخش کشاورزی روسیه معرفی میکند، به حدود 400 سازمان و شرکت عضو خود توصیه کرده به دلیل دیرکردهای مدام ایران در پرداخت از معامله با این کشور بپرهیزند. پیشنهاد افزایش صادرات قلات روسیه از طریق ایران در حال مطرح شد که چهارشنبه شرکت آمریکایی کارگیل اعلام کرد از اول ژوئیه یعنی سال جدید کشاورزی تجارت با روسیه را متوقف میکند. هرچند محصولات کشاورزی روسیه تحت تحریم نیست، اما محدودیت هایی که بر سیستم های حمل و نقل، مالی و بیمه وضع شده تجارت با این کشور را دشوار کرده. به گزارش رویترز، غیر از این مشکلات، انصراف یکی از مهمترین شرکای غربی روسیه در تجارت غلات از ادامه همکاری با این کشور از جمله نتیجه تلاش های دولت روسیه برای مدیریت بازار و افزایش مصنوعی بهای محصولات کشاورزی است. به تازگی وزارت کشاورزی روسیه احتمال داد برای افزایش بهای جهانی غلات صادرات را متوقف می‌کند. این در حالی است که مقامات روس همواره ادعا کردند تحریم‌های غرب باعث گرانی مواد غذایی در جهان شده. آن نرایسک، رادیو فردا.
13مین روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی. 13 به در امسال در خانه
شماره روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا
رادیو فردا.
و اما در ادامه اجازه بدید که یک گزارش دیگر رو با هم دنبال کنیم و اون هم درباره مسئله حجاب اجباریه. تعدادی از چهره‌های طرفدار حکومت از جمله امام جمعه مشهد گفتن که در ماه‌های اخیر دیگر اقتدار امنیتی نمی‌تواند درباره حجاب میانداری کند و مردم طرفدار حکومت خودشون باید با جریان کشف حجاب مقابله کنند. حالا حمایت‌های حکومتی از افرادی که تحت عنوان امر به معروف در نحوه پوشش زنان دخالت میکنند به درگیری میان شهروندان بر سر حجاب انجام میده. بشنوید از کیانوش فرید.
خیلی راحت اجازه پیدا کنند تو کشور حجابشون رو بردارن، قانونی حساب کنید خلاف قانون جمهوری اسلامیه، شرعی حساب کنید خلاف قرآنه، عرفی حساب کنید خلاف ارزش‌های انقلاب و خون شهداست. چرا نظام به این سادگی با این موضوع کنار اومده؟ از چی میترسید؟ نگران چی هستید؟ این فرمان اگه پیش بره از دست شما خارج میشه، تابستانه، گرمی هواست، شما فردا دریا رو چطور میخواید جمعش کنید؟ الان یه مقداری سرما یه مقداری پوشش رو حفظ کرده بود، این فرمان اگه پیش بره که همه چیز از دست شما خارج. این
صدای ناصر رفیعی است، کسی که طی یک سخنرانی در خطبه های نماز جمعه تهران از اینکه جمهوری اسلامی به گفته او به این سادگی با موضوع بی‌حجابی کنار آمده انتقاد می کند و می گوید چرا ارزشی را که 40 سال برایش هزینه دادید نادیده می گیرید. 40 سال که نه، حکومت که نه، اما 44 سال است که زنان و دختران ایرانی هزینه می دهند و هنوز هم کشمکش بر سر سلسله مویشان هست. تا جایی که حالا نمایندگان تندرو از تعیین جریمه 3 میلیارد تومانی برای بیهجابی صحبت می کنند. حسین جلالی، یکی از تندرو ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه 6 فروردین ماه جزئیات جدیدی از جرایم مالی در طرح عفاف و حجاب را رسانه ای کرد. با همه اینها اما زنان و دختران ایرانی بیش از پیش بی اعتنا به این حرف ها و تهدیدها بدون حجاب اجباری در خیابان ها و اماکن عمومی تردد می کنند و این حرکت را به طور محسوسی هر روز بیشتر از پیش به نمایش می گذارند. در یکی از تازه ترین این تصاویر دختران و زنان ایرانی در پاسارگاد و کنار آرامگاه کوروش و تخت جمشید ایستادند و دستهای خود را با نشان آزادی بالا بردند. از هنگام کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که آغازگر اعتراضات سراسری در ایران بود تا کنون بسیاری از زنان و دختران ایرانی روسری از سر برداشتند. این زنان و دختران به رغم تمام فشارهای روانی و امنیتی که هر روز بر آنها تحمیل می شود با این شیوه از نافرمانی مدنی بر نوع انتخاب پوشش خود تأکید می کنند. تا جایی که امان بسیاری از چهره‌های تندرو حکومت را هم بریدند. محسن عراکی عضو مجلس خبرگان یکی از همان هاست که روز یکشنبه ششم اسفند ما گفت طلاب، روحانیون، همه افراد، مردم، مغازه‌دارها، خانواده‌ها در همه میدان‌های مختلف حتی در فضای مجازی امر به معروف و نهی از منکر کنند و از انتشار پدیده به گفته او خطرناک بی‌حجابی در جامعه جلوگیری کنند. رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 1396 با اعلام حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف از اصطلاح نظامی آتش به اختیار استفاده کرد و از طرفداران خود خواست که در این باره اقدام کنند. حالا به ویژه در روزهای اخیر مقامات حکومت ایران بیش از پیش آتش به اختیارها را به میدان فرا می‌خوانند و به همین نسبت برخوردها و درگیری‌های شهروندان با هم بیش از پیش به چشم می‌آید. صدای ویدیویی از درگیری یک شهروند در شیراز با فردی که به خاطر حجاب برایش مزاحمت ایجاد کرده بود را میشنیدید. اما چرا جمهوری اسلامی شهروندان عادی را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و از نیروهایی به نام خودسر یا آتش به اختیارها استفاده می‌کند؟ سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا.
اون چیزی که کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. حالا در طول ماهای گذشته هم اومده قوانین خودش رو سرسختانه تر کرده، هم این که چراغ سبزش رو به نیروهای خودسر که اسمش رو میذاره نیروهای خودسر اما آتش به اختیارن، به اونها داره سیگنال میده که شماها این کارو بکنید، شماها خودتون اونهایی که در واقع طرفداران جمهوری اسلامی هستن به اونها این چراغ سبز رو میده که اونها خودشون سایر افرادی که در جامعه به حجاب اعتقاد ندارند رو سرکوب بکنن. میبینیم در سخنانی هایی که میشه، در نشست هایی که میشه، در تمام این سیگنال ها داره به افراد در جامعه داده میشه که خودشون همدیگر رو در جامعه سرکوب بکنن، که خب در نتیجه جمهوری اسلامی بتونه بگه این مسئله اصلا مسئله فرهنگی است، جامعه ما یک همچین جامعه است و در نتیجه من هم از اون فرهنگ غالب جامعه دارم تبعیت میکنم برایش کردن حجاب.
به دنبال پیروزی انقلاب بهمن 57 حجاب در ایران اجباری و تبدیل به معضلی جدی شد. دهه هاست که زنان ایران به خاطر نداشتن حجابی که مورد قبول جمهوری اسلامی است تحقیر، بازداشت و دستگیر شدند، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند یا از کار برکنار شدند یا حتی در مواردی چون مهسا امینی جان خود را از دست دادند. در جمهوری اسلامی ایران برخی از روحانیون شیعه با اجباری شدن حجاب مخالفند و برخی دیگر معتقدند که حجاب حکمی قابل تغییر است.
برای شنیدید گزارش کیانوش فرید رو درباره حجاب و پیامدهای اون و مسئله‌ای که این روزها دغدغه جمهوری اسلامی شده بعد از اعتراض‌های سراسری در ایران. اما تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم بشنویم. منتظر دریافت پیام‌های شما هم در ادامه هستیم. این رو هم بگم که شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق تلگرام هم به صورت زنده بشنوید.
نحوه مملکتداری دولت ابراهیم رئیسی دقیقاً شده شبیه فیلمای طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه‌ای داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدمای دروغگویی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید، بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
الو، من خواستم بگم در روز بود به عید این شبکه خبر بابا کرم میرقصید، میگفته که دلار شده تو کانال 42 هزار تومان و 43,000 تومانه، الان 6 روز بعد از روز کاری 12,000 تومان رفته روش. این سال کاهش تورم و رشد تولید و اینا همه علکیه. بعد این راجب این درگیری هایی که در تعطیلات به وجود اومده، این آتش به اختیاری ها مدن درگیری به وجود آوردن در بیشتر شهرها. بعد از تعطیلات انشالله این آتش به اختیار هم سر جاشون میشوندیم، مثل اون بسیجی ها و لباس شخصی هایی که سر جاشون میشوندیم، الان هر جید درگیری بشه فرار میکنن. به زودی این نظام کثیف اسلامی رو سرنگون خواهیم کرد.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بله، در ادامه اما بشنویم خبرهای ورزشی رو با مهسا باقری تا لحظاتی دیگر.
سلام، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. امروز مهلت قانونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات آندرا استراماچونی به پایان میرسه، اما تا این لحظه آبی پوشان منابع مالی لازم برای پرداخت این بدهی رو فراهم نکردند. در حالی که پیشتر محمد مخبر معاون اول رئیسی و همچنین وزارت ورزش از دستورات ویژه برای حل این مشکل خبر داده بودند، اما علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال تاکید کرده هیچ پولی دریافت نکرده.
دولت تمام صحبتاشو کرده، یه عده می‌دونید تو این وسط دارن کار رو خراب میکنن، همونایی که میگن که امروز AFC تموم شد، استقلال محروم شد، تموم شد، اعلام شد. اون روزی که ما صحبت کردیم با شما که این پولو بدیم دلار چقدر بوده؟ 35-36 تومان بوده. اون روزی که ما گرفتیم شده چقدر؟ 40-45 تا. این حرف منطقیه، یعنی تو این کشور یه بانکی نیست، حتی بانکای خصوصی 100 تومن پولی نیست که به ما قرض بده 6 ماهه.
استقلال اگه تا پایان وقت اداری امروز که مهلت فیفا به پایان میرسه مطالبات بیش از 1,600,000 دلاری استراماچونی رو پرداخت نکنه، در اولین گام پنجره‌های نقل و انتقالاتی این تیم بسته میشه و از لیگ قهرمانان هم اخراج خواهد شد. اما هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز میشه. در بازی‌های امروز مس در کرمان میزبان آلومینیوم عراک، نفت مسجد سلیمان پذیرای تراکتور ملوان در انزلی به مسافه هوادار میره و پیکان با فولاد خوزستان روبرو میشه. سایر بازی‌های هفته 24 فردا برگزار میشه که استقلال با ذوب‌آهن و پرسپولیس با مس رفسنجان دیدار میکنن. کمیته بین‌المللی المپیک IOC با انتشار بیانیه‌ای نسبت به شرایط ورزشکاران ایرانی به خصوص زنان ورزشکار ابراز نگرانی کرده و از کمیته المپیک ایران خواسته به سرعت اقدامات لازم برای حفاظت از ورزشکاران را آغاز کند. بعد از شروع اعتراضات سراسری در ایران که با بازداشت و سرکوب ورزشکاران همراه بود، IOC از ایران خواست درباره شرایط ورزشکاران گزارشی برای عالی‌ترین نهاد ورزش جهان ارسال کنه. حالا و در جریان جلسات هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک که در لوزان سوئیس در حال برگزاری، IOC با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت جامعه المپیک در ایران عمیقاً نگرانه. اما تیم ملی فوتبال ایران در سید 1 جام ملت‌های فوتبال آسیا قرار گرفت. جام ملت‌های آسیا در پایان سال 2023 و به میزبانی قطر برگزار میشه و حالا کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها رو مشخص کرده. بدین ترتیب تیم‌های ملی ایران، قطر، ژاپن، کره جنوبی، عربستان و استرالیا در سید 1 قرار گرفتن. سری بزنیم به فوتبال اروپا. تیم فوتبال زنان بارسلونا و آرسنال به نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپای زنان راه یافتند. در دور برگشت یک چهارم نهایی بارسلونا به مساف روم رفت و 5-1 رقیب رو در هم کوبید. بارسا در مجموع رفت و برگشت 6-1 برنده شد و به نیمه نهایی رسید. در دیگر بازی برگزار شده آرسنال با بایرن مونیخ روبرو شد و 2-0 برنده شد. بدین ترتیب آرسنال در مجموع رفت و برگشت 2-1 پیروز و راهی نیمه نهایی شد. امروز هم دو بازی دیگه برگزار میشه و وولفسبورگ با پاری سن ژرمن و چلسی با لیون مسابقه میده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
بله، با خبرهای ورزشی لحظه به لحظه نزدیک میشیم به پایان مجله نیمروزیمون. قبل از اینکه این مجله رو به پایان ببریم یک نگاهی میکنم به چند خبر کوتاه که در وبسایت رادیو فردا هم منعکس شده. سازمان امنیت روسیه خبرنگار وال استریت ژورنال رو بازداشت کرد. هشدار گروسی درباره افزایش تحرکات نظامی اطراف نیروگاه زاپوریژیا و زن زندگی آزادی دو جایزه عکاسی خبری جهانی را رو بود. با این خبرها اجازه بدید که پایان بدیم به مجله نیمروزی و با شما همراه بشیم در مجله بعد از ظهر. روزتون خوش.